از بشندگان منطقه در این سه پروژه شامل کار شده و برای مدت 3 ماه همچنان ادامه خواهد داشت. اعلامیه دفتر سخنگوی والی ننگرهار همچنان افزوده است که از سوی اداره حوزه دریایی در ولایت ننگرهار در ولسوالی های دیگر نیز پروژه های رویدست گرفته شده که به همکاری سازمان ملل این پروژه ها نیز به زودی آغاز خواهد شد و برای صدها تن از بشندگان ولسوالی های مختلف ولایت ننگرهار زمینه کار فراهم خواهد شد. در اعلامیه همچنان آمده است که با پاکاری این 2 کانال در ولسوالی شیرزاد نه تنها این که برای مردم زمینه کار کردن مساعد شده، بلکه سیستم آبیاری صدها جریب زمین در آن ولسوالی نیز بازسازی خواهد شد و زمین هایی که در حال حاضر به نسبت خرابی سیستم آبیاری از آب محروم بودن زیر آب خواهد شد و دهقان از آن حاصلات بیشتری به دست خواهد آورد. در اعلامیه دفتر سخنگوی والی ننگرهار همچنان آمده است که ادارات مختلف سکتوری در ولایت ننگرهار در هماهنگی با نهادهای کمک‌رسان خارجی از جمله نهادهای مربوط به سازمان ملل در بخش زراعت و احیا و انکشاف دهات و همچنان صحت پروژه های متعدد را روی دست گرفته است که نه تنها این که برای صدها تن و یا هزاران تن زمینه اشتغال و کار کردن مساعد میگردد، بلکه بهبودی در سیستم مختلف این ادارات به وجود خواهد آمد.
بله، تشکر از شما آصف شینواری، همکار ما در جلال آباد. با شما خداحافظی میکنیم.
خداوند یار و نگهدار شما.
جور باشین، خدا نگهدار. خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید. همتون را به خدای مهربان می سپارم. حق نگهدارتون.
رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و سال روز شهادت نواده گرامی ایشان حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام را خدمتتان تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. با نشرات نیمروزی همچنان ما را همراهی بفرمایید.
ملک وجود غرق در اندوه و در عزاست، آغاز صبح قربت زهرا و مرتضاست، قرآن عذاب گرفته و عطرت شده قریب، شهر مدینه را به جگر داغ مصطفاست. گریه کن مدینه که از این ماتم عظیم گر آسمان خراب شود بر سرت رواست. گشتند انبیا همه چون فاطمه یتیم، زیرا عزای غافل سالار انبیاست. خیرت چه لایق است که صاحب عزا شود، خیرت چه لایق است که صاحب عزا شود، عالم عزا گرفته و صاحب عزا خداست. اهل ولا به هوش که با رحلت نبی شهر مدینه یک سره آبستن بلاست. قومی برای قصد خلافت شدند جمع. یا للعجب، وصی پیامبر علی کجاست؟ دارالولا محاصره زهراست پشت در، دود و شراره بر فلک از بیت کبریاست. آتش زدن به خانه ریحانه رسول، پاداش رنج های شب و روز مصطفاست. آزردن بتول پس از رحلت رسول، بالله قسم شروع جنایات کربلاست. از لحظه که قصد خلافت شد از علی، تا حشر حق آل محمد به زیر پاست. هر روز رأس شاه شهیدان به روی نی، صدای ناله زهرا به گوش ماست. نیسم قسم به نیسم آزاده علی، آزادگی ولایت سلطان اولیاست. آزادگی ولایت سلطان اولیاست.
ساعت 7:30 شام و وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری. رحلت
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور یکایکتان عزیزان شنونده. من محمد باخر حسینی با آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم در خدمت شما هستم. یک بار دیگر سال روز رحلت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام را خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. اجتماع بزرگ امت رسول الله در محکومیت اقدامات هنجار شکنانه اخیر همزمان با سالروز رحلت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام آغاز شد. در حالی که جمع زیادی از مردم ایران از درگذشت مرحومه مهسا امینی متاثر بوده و منتظر اعلام نتایج تحقیقات پزشکی قانونی در این باره هستند، برخی تجمعات غیرقانونی تا یه روزهای گذشته در برخی شهرها از جمله تهران برگزار و به اموال عمومی خساراتی وارد شد. در این آشوب‌ها موترهای امدادی، آمبولانس‌ها و ماشین‌های اطفای حریق نیز از حمله آشوبگران در امان نماند و طوری که تاکنون چندین نفر از تکنسین‌های پزشکی و ماموران امدادی زخمی و در شفاخانه بستری شدند و 61 آمبولانس نیز تخریب شد. در پی هنجار شکنی اختشاشگران، مردم ایران اسلامی در سراسر کشور روز جمعه در راهپیمایی گسترده همصدا و همدل این اقدامات هنجار شکنانه را محکوم کردند. امروز نیز مردم در سراسر ایران اسلامی در اعتراض به اقدامات اختشاشگران در اجتماع بزرگ امت رسول الله شرکت کردند. اجتماع بزرگ امت رسول الله در اعتراض به اقدامات اخیر اختشاشگران قرار بود ساعت 16 امروز آغاز شود. با این حال بسیاری از مردم تهران پیش از آغاز مراسم در میدان انقلاب اسلامی تجمع کردند. با آغاز مراسم اجتماع امت رسول الله همچنان اقشار مختلف مردم در قالب گروه‌ها و به صورت انفرادی به سمت میدان انقلاب اسلامی تهران در حال حرکت هستند. حضور گسترده جوانان در این مراسم از صحنه‌های بیاد ماندنی امروز است. میدان انقلاب اسلامی نیز برنگ بیرق سرنگ جمهوری اسلامی ایران درآمد. جمع کثیری از مردم مؤمن و انقلابی قم هم امروز همزمان با سالروز رحلت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت سبط اکبرش امام حسن مجتبی علیه السلام با برپایی اجتماع بزرگ امت رسول الله حد که حرمت های صورت گرفته در اختشاش های اخیر علیه قرآن کریم و مقدسات اسلامی را محکوم نمودند. مردم ولایت کردستان نیز همزمان با سراسر کشور در سالروز رحلت پیامبر و شهادت امام حسن علیه السلام به عزاداری پرداختند. عزاداران در این مراسم هر گونه اختشاشگری، آشوب و توهین به مقدسات را به شدت محکوم کردند. مردم شهر سنندج نیز در مراسم عزاداری رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که با حضور مقامات ولایت از جمله اسماعیل زارعی کوش والی برگزار شد، با محکوم کردن اختشاش و تأخیر در کشور خواستار برخورد قاطع با آشوبگران شدند. مردم انقلابی شیعه و سنی زاهدان مرکز ولایت سیستان و بلوچستان نیز با تجمع در میدان امام حسین این شهر اقدام و تأخیر برخی افراد اختشاشگر و هنجارشکن و نمادهای دینی و مذهبی را محکوم کردند. وزیر امور خارجه ایران از بصیرت و دشمنشناسی ملت فهیم و بزرگ ایران قدردانی کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران که همراه سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در 77th مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده است، همچنان در این شهر به سر می‌برد تا دیپلماسی فعال دولت ایران را در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل ادامه دهد. امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در توییتر نوشت: در دیدار با مقامات کشورها همگان از جمهوری اسلامی ایران به عنوان جزیره ثبات در میان منطقه متلاطم و پرچالش یاد میکنند. امیر عبداللهیان افزود: همین ثبات و سلامت ایران اسلامی است که به هر بهانه‌ای مورد هدف بدخواهان قرار میگیرد. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران با بیان اینکه بصیرت ملت فهیم و بزرگ ایران را قدر میشناسیم تصریح کرد: بی‌تردید دشمن راه به جایی نخواهد برد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با برخی از همتایان خود از جمله وزرای خارجه سویدن، نروژ، بلژیم، هلند، عراق، سوریه، لبنان، ونزوئلا، اریتره، قطر، امارات عربی متحده، اردن، جمهوری آذربایجان و ارمنستان دیدار و گفتگو کرد. وزیر امور خارجه ایران همچنین پیش از این در توییتی با اشاره به رایزنی‌هایش در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گفت که در مسیر سیاست خارجی متوازن هر جا منافع برای ملت باشد، دولت و دستگاه سیاست خارجی فعالانه حضور دارد. تحولات افغانستان، جمع‌آوری صدها میل سلاح و مهمات غیرقانونی در ولایت کنر، عنوان گزارش همکار مؤسف شنواری از حوزه شرق افغانستان است که دعوت میکنم بشنوید.
صدها میل سلاح‌های سبک و سنگین که از رژیم قبلی در ولایت کنر مانده بود، جمع‌آوری و با مسئولان وزارت دفاع ملی تسلیم داده شد. مسئولان محلی از مردم آن ولایت خواست به نام بیت المال هر چه نزدشان موجود باشد به ادارات حکومتی تسلیم نماید. خارجی و رحمان ولسوالی غازی‌آباد ولایت کنر در مراسمی که به مناسبت تسلیم دهی این سلاح و مهمات در شهر اسدآباد مرکز آن ولایت برگزار گردیده بود، گفت ظرف 11 ماه گذشته نیروهای امنیتی صدها میل سلاح‌های سبک و سنگین و هزاران فرمانی که از رژیم قبلی به جا بود از مناطق مختلف جمع‌آوری و نگهداری نموده بود که حکومت آن را به مقامات وزارت دفاع ملی تسلیم نمود. ولسوال غازی‌آباد گفت این سلاح شامل 23 میل سلاح‌های سنگین روسی و آمریکایی و همچنان حدود 250 میل کلاشینکوف، پیکا و انواع مختلف سلاح‌های سبک و همچنان هزاران فر مرمی می‌باشد. در این مراسم همچنان سعید الله نماینده وزارت دفاع ملی حکومت موقت طالبان گفت این سلاح‌ها از روی یک مکانیزم شفاف و بر اساس نیازمندی به ادارات مربوط تسلیم داده خواهد شد. سعید الله گفت در یک سال گذشته از ولایت شرقی حدود 15,000 میل سلاح‌های سبک و سنگین جمع‌آوری نموده است. مولوی عبدالحق حقانی فرمانده پلیس ولایت کنر ضمن قدردانی از رهبری و نیروهای امنیتی ولسوالی غازی‌آباد از مردم خواست هر چی به نام بیت المال نزدشان موجود باشد به ادارات حکومتی تسلیم نماید.
د بیت المال حفاظت د دیغو خلکو کار ده چې هغه سوشه مسلمانانی باید د بیت المال د اصلحې سره څوک خیانت ولکي.
مولوی احمد طه والی ولایت کنر این اقدام رهبری و نیروهای امنیتی ولسوالی غازی آباد را نمادی از همبستگی خوانده، افزود این کار باعث بقا و باور مردم بر امارت اسلامی میگردد.
چې د خپل د امر اطاعت وکړو ډېره مننه او ډېره قدرداري کوم. انشاءالله سبب دی دیوی چاله پاک په افغانستان کې دغه نظام ته دوام او ثبات ورکړي.
با این مقدار سلاح و مهمات بجامانده از رژیم قبلی در حال در ولایت کنر به وزارت دفاع ملی تسلیم داده می شود که گزارشات قاچاق مقدار زیاد سلاح و مهمات بجامانده از رژیم قبلی در مناطق مختلف کشور به خارج داده شده است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
با اعلام سفارت قطر در کابل، ماموریت تیم فنی این کشور در افغانستان به پایان رسیده و این تیم کارهای لازم جهت فعالسازی مجدد میدان هوایی کابل را انجام داده است. این سفارت شب گذشته با نشر اعلامیه گفته است که تیم فنی قطر برای بازسازی میدان هوایی کابل مطابق با معیارهای بین‌المللی همکاری کرده که برای جابجایی کمک‌های بشردوستانه بسیار مهم است. گفتنی است که پس از سقوط حکومت پیشین و تسلط طالبان در افغانستان، حکومت سرپرست برای فعالسازی دوباره فعالیت‌های میدان هوایی کابل از کشورهای منطقه کمک خواست که قطر نخستین کشوری بود که در این زمینه با امارت اسلامی همکاری کرد. لازم به ذکر است که حکومت طالبان در ماه جوزای سال روان قرارداد واگذاری مدیریت 4 میدان هوایی کابل، هرات، مزار شریف را با شرکت کاک امارات متحده عربی امضا کرد. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. عزیزان شنونده، از حضورتان مرخص شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر.
دوستان عزیز و ارجمند، از شما دعوت می کنم که آخرین برنامه در بخش نشرات نیمروزی را شنونده باشید. رازهای زندگی تقدیمتان.
رازهای زندگی.
با نام یاد خداوند بزرگ و مهربان، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. با عرض تسلیت رحلت پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و نوادی پاک ایشان، حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، برنامه امروز رازهای زندگی را تقدیم حضورتان می کنیم. با ما همراه باشید. عزیز، در برنامه گذشته از نعمت تعقل و تفکر صحبت شد که میتونه یکی از وظایف فردی انسانها در زندگی اجتماعیشان باشه. امروز هم میخواییم در رابطه با همین مسئله صحبت بکنیم. کسی که دوست عزیز تعقل نمی کنه از مبدأ هستی غافل میشه و در این صورت ممکن است به عبادت غیر خدا مبتلا گردد. از این رو یک مسلمان ساعات یا شبانه روز را باید به فراگیری دانش و افزودن بر آگاهی خیش اختصاص دهد. پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در بیان اهمیت تعقل و دانش اندوزی در سخن می فرماید: روزی که در آن علمی بر من افزودن نشود و مرا به خداوند نزدیک نکند، طلوع خورشید آن روز برای من مبارک نیست. بله دوست عزیز، این یک حدیث بسیار زیبا و گرانقدر از پیامبر خدا صلوات الله علیه بود که شنیدیم. اما در روایتی از حضرت امام علی علیه السلام هم آمده که علم بیاموزید، زیرا علم توانایی بدن هست. منظور امام از این جمله آن است که علم و دانش انسان را برای داشتن زندگی بهتر توانمند می کند. منظور از توانایی بدن، بهره‌مندی از مواهب دنیایی در سایه علم و دانش هست. همچنان علامه طباطبایی، مفسر بزرگ قرآن، در این مورد می نویسد: هرچه فکر صحیح تر باشد، استحکام حیات بیشتر است. حیات مستحکم مرتبط با فکر استوار و مبتنی بران است و به قدر بهره حیات از فکر بهره از استحکام دارد. از طرف دیگر در برخی روایات از آموختن دانش به عنوان کمال دین یاد شده است. در اینجا منظور علم و دانشی است که انسان را به سرمنزل سعادت و رستگاری رهنمون سازد، نه آن علمی که انسان را در سراشیبی گمراهی قرار دهد. هر علمی باید هدایتی در پی داشته باشد. اگر کسی علمش افزایش یابد ولی به موازات آن بر هدایتش افزوده نشود، دوری او از خداوند افزایش می‌یابد. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان از برنامه رازهای زندگی در خدمت شما بزرگواران هستیم. در این لحظه دعوت میکنم صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام دکتر رفیعی را بشنویم.
یه وقتی یه کسی آمد خدمت امیرالمومنین، گفت آقا اینقدر میگن علم، علم، علم یعنی چی؟ میدونید ما 779 بار تو قرآن کلمه علم داریم، یقین 28 مرتبه تو قرآن اومده، اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی بیش از 770 بار خیلی نماز انقدر تو قرآن نیامده که علم آمده. اصلا آغاز وحی با علم، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، آغاز خلقتم با علم و علم آدم الاسما. این ایان باربور نویسنده غیر مسلمان و مسیحی کتابی نوشته، قرآن و ورق میزنی لب یعنی اندیشه، همش از این واژه ها و این واژه های دانشی بازی میکنه. قرآن کلید واژه هاش همه کلید واژه های علمیه، جهل نیست. و بدونید به شدت اسلام با جهل، و چون موندنش اونجا کمه، آدم عاقل جایی که بیشتر میمونه براش هزینه میکنه. این کلام امیرالمومنین علیه السلام که فرمودن اونقدر برای آخرت تلاش کن که اونجا میخوای بری، یعنی باور. من مثال بزنم برای شما، گوش بدید مثالو. مثلا به خدا خیلی یقین نداشتن، خیلی تو تاریخ یقین الان هم ندارن. مثلا ما الان منکر خدا داریم دیگه، عرض میکنم که قدیم هم داشتیم. مثلا فرعون خدا رو قبول نداشت، یقین. اما مرگ رو هیچ کس بهش انکار نداشته تو تاریخ. اگه پرده ها کنار بره یقین من افسوده نمیشه. این همینه که یقین اطمینانه. ما به خیلی چیزا اطمینان داریم، اطمینان 100% داریم، ولی گاهی برخورد شک باش میکنیم، برخورد عرض میکنم که عدم آگاهی باش میکنیم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. تشکر که تا این لحظه با ما همراه و همگام هستید. در رابطه با اهمیت تعقل و تفکر و اندیشیدن صحبت کردیم که هرچه اندیشه سالم باشه زندگی و حیات سالم تری را انشالله خواهیم داشت، و در مجموع میتوان نتیجه گرفت که در آموزه های اسلام علم و دانش باید در خدمت اهداف متعالی در زندگی قرار گیرد، نه اینکه موجبات انحراف آدمی را فراهم کند. از این رو اندیشه ورزی و تعقل در بعضی از موضوعات ضرورت بیشتری دارد، از جمله اندیشیدن در اعتقادات مثل توحید و معاد و نبوت. وقتی بنیان‌های اعتقادی از طریق استدلال‌های فکری قوی شود، بدون تردید آثار مثبت خود را در سبک زندگی انسان نشان خواهد داد. از طرف دیگر در اسلام بر یاد گرفتن و تعلیم آنچه برای زندگی روزمره در هر زمان و در هر شرایط مورد نیاز باشد تأکید شده. در آموزه‌های این دین الهی هر گونه صنعت و حرفه‌ای که برای فرد و جامعه نیاز است و همچنین ساختن ابزارهای مورد نیاز اگر برای امور فاسد و معاصی و گناهان و کار نرود، باید فرا گرفته شود و آموخته شود. بر این اساس معلوم است که برای رشد و تعالی فرد و جامعه هر نوع تلاش علمی و پژوهشی جایگاه بسیار بالایی دارد. پس به عنوان جمع‌بندی بحث می توانیم بگوییم که تفکر و علم آموزی به عنوان اصولی مهم در سبک زندگی اسلامی مطرح و از وظایف فردی یک مسلمان است که می بایست با بهره گیری درست از آنها راه مناسب را تشخیص داده و تدبیر لازم را به کار گرفت. شنوندگان ارجمند، و پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. امیدواریم تنتان سالم و قلبتان آرام باشد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. سپاس از این که ما را برای شنیدن انتخاب کردید و تا پایان نشرات نیمروزی با ما همراه و همدل بودید. شب آرام و خوبی را براتان آرزومند هستیم و تا فردا که صبح زیبایی را آغاز بکنید شما را به خدای بزرگ و منان می سپاریم. شب خوش، خدا نگهدار.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراه شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل
به نام خداوند بخشنده مهربان. کسانی که زندگانی دنیا را بر آخرت فروختند باید در راه خدا پیکار کنند و هر کی در راه خدا پیکار کند و کشته شود یا پیروز گردد اجر و پاداش بزرگ به او خواهیم داد. چرا در راه خدا و به خاطر مردان و زنان و کودکانی که مستضعف گشته اند پیکار نمی کنید؟ همان کسانی که می گویند پروردگارا ما را از این شهر که مردم آن ستمگرند بیرون ببر و برای ما از جانب خود ولی و سرپرست قرار بده و برای ما از طرف خود یاری دهنده مقرر فرما. راست فرمود خداوندی والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي. وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظات شامگاهتان پر از الطاف خداوندی. امروز یک شنبه در بخش شامگاهی این رادیو همکارانم برنامه های را تدارک دیدن که خدمت شما عزیزان اعلام میکنم. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد و سپس ویژه برنامه شهادت خواهد چنید. برنامه بعدی گلبر راحت بود و پس از آن همسفران و گوش شما عزیزان خواهد رسید و برنامه بعدی آسیای مرکزی در هفته خواهد بود و تکراری راه روشن خدمت شما عزیزان پخش خواهد شد و پایان بخش برنامه شامگاهی ما ایرانی امروز خواهد بود. 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی، صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
امضای پروتکل پایانی درگیری میان کمیته های دولت امنیت ملی تاجیکستان و قرقیزستان، کمک بانک جهانی به شرکت بلخ تاجیک، ارسال 200 هزار دوز واکسن فایزر به تاجیکستان و ملاقات وزیران خارجه تاجیکستان و ترکیه در حاشیه 77 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد. بسم الله الرحمن الرحیم و صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. و با عرض سلام عزیزان شنونده، این جانب امیری هستم، گوینده اخبار امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. امضای پروتکل پایانی درگیری میان کمیته های دولتی امنیت ملی تاجیکستان و قرقیزستان. کمیته های دولتی امنیت ملی تاجیکستان و قرقیزستان روز یکشنبه پروتکل پایانی درگیری مرزی را امضا کردند. مرکز مطبوعاتی نیروی مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان با اعلام این مطلب به آژانس ملی اطلاعاتی تاجیکستان خبر داد که صمیمی نیتیمو رئیس کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان و قمچیبک تاشیو رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان در گذرگاه مرزی قزلبل مذاکرات را انجام دادند و پروتکل را برای پایان دادن به مناقشه در مرز دو کشور امضا کردند. دو طرف ابراز امیدواری کردند که بندهای توافق امضا شده اجرا و صلح و درک متقابل در مرز دو کشور برقرار شود. انجمن رشد بین المللی بانک جهانی برای بهبود وضعیت مالی شرکت دولتی بلخ تاجیک 80 میلیون دلار اختصاص می‌دهد. مراسم امضای توافقنامه در مورد اختصاص مبلغ برای بهبود وضعیت مالی شرکت بلخ تاجیک در شهر دوشنبه برگزار شد. این سند توسط فیض‌الدین قهارزاده وزیر اداره تاجیکستان و اوزان سویملی رئیس دفتر جهانی رئیس بانک جهانی در تاجیکستان به امضا رسید. کل هزینه طرح بر اساس توافقنامه ارائه مبلغ 59 از 10 میلیون دلار حق برداشت ویژه است که معادل 80 میلیون دلار است. این مبلغ پس از اجرای فعالیت‌های پیش‌بینی شده و بر اساس حصول نتایج معین در بخش‌های جداگانه پرداخت خواهد شد. هدف از ارائه این مبلغ بهبود وضعیت مالی شرکت برق تاجک، توان پرداخت بدهی آن و مدیریت و شفافیت این شرکت است. ملاقات وزیران خارجه تاجیکستان و ترکیه. سراج الدین مهرالدین و مولود چاوش اوغلو در مورد چشمانداز رشد روابط و همکاری بین تاجیکستان و ترکیه گفتگو کردند. سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه جمهوری تاجیکستان در حاشیه 77مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه دیدار کردند. با گزارش خاور به نقل از وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان در این دیدار چشمانداز رشد روابط و همکاری‌های دو کشور در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در کنار روابط دو جانبه طرفین درباره مسائل مهم منطقه‌ای نیز گفتگو کردند. استقبال از محصولات ایرانی در نمایشگاه مواد غذایی روسیه. محصولات با کیفیت ایرانی در نمایشگاه بین‌المللی مواد غذایی با استقبال مشتریان روسیه و حوزه اوراسیا مواجه شد. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی مواد غذایی مسکو موسوم به دنیای غذا امسال در حالی برگزار شد که 23 شرکت ایرانی هم با عرضه محصولات خود به دنبال یافتن مشتریانی جدید در روسیه و حوزه اوراسیا بودند.
هدفمون این هستش که تو بازار روسیه به صورت گسترده شرکت کنیم مثل بازارهای دیگه‌ای که تو اوراسیا داریم.
شرکت‌های ایرانی محصولاتی متنوع عرضه کردند. شیرینی و شکلات.
استقبال بی نظیر و کم نظیری روسا از محصولات ایرانی دارن و خوشبختانه فکر میکنم تو آینده نزدیک محصولات ایرانی بتونه جایگاه خوبی رو در کشور روسیه بر خودش ایجاد بکنه.
بیشتر درخواست اینا دارن که ما اینجا نمایندگی داشته باشیم و از محصولات ما خرید بکنن.
خرما و پسته، میوه و تره بار.
بیشترین حجم فلفل دلمه روسیه رو ما داریم تامین میکنیم. تقریبا هر 12 ماه سال بار ما توی سطح فروش فروشگاه روسیه هست.
قند گیاهی و نبات و صنایع چاپ و بسته‌بندی مواد غذایی.
تقریبا تمام موارد لفاف‌های بیسکویت، شکلات، چیپس، پفک و بسته‌بندی‌های قهوه و شکلات رو توی مجموعه‌مون به تولید می‌رسونه.
محصولات با کیفیت ایرانی در این نمایشگاه بین‌المللی طرفداران پر و پا قرصی پیدا کرده. سید علی داراوی خبرگزاری صدا و سیما مسکو.
وزارت تندرستی تاجیکستان از دریافت 200 هزار دوز واکسن کرونا خبر داد. این محموله در چارچوب مکانیسم جهانی کوواکس در اختیار وزارت تندرستی تاجیکستان قرار داده شد. به طور کلی به تاجیکستان در چارچوب مکانیسم واکس و همچنین به عنوان کمک های بشر دوستانه بیش از 18.5 میلیون دوز واکسن کرونا وارد شده است. واکسیناسیون جمعیت تاجیکستان با استفاده از 5 نوع واکسن از جمله کروناک چین، استرازنک اروپا، مدرن و فایزر آمریکا و سپوتنیک روسیه ادامه دارد. 70 کشته و زخمی در انفجارهای چند روز اخیر کابل. انفجارهای چند روز اخیر در شهر کابل حدود 70 کشته و زخمی بر جای گذاشت. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
کابل پایتخت افغانستان چند روزی است که همچنان شاهد انفجار است. در آخرین مورد نمازگزاران این مسجد، مسجد وزیر اکبر خان در منطقه هدف قرار گرفت که تحت شدیدترین تدابیر امنیتی است. در این انفجار که با خودروی بمب گذاری شده صورت گرفت، حدود 50 نفر کشته یا زخمی شدند.
والا ما نمی‌فهمیم که مسلمان خو این کار مسلمان نیست که مسلمانو این کارا کنه که مسلمانو در وقت نماز شهید کنه.
قربانیان یا نمازگزار بودند و یا کسانی که از محل انفجار عبور می‌کردند.
فقط مردم مسلمان بیچاره اون انتحار میکنه با نام داعش، با نام فلانی، با نام بسانی میخوان که افغان کشی کنن. تفرقه بیاندازن. ما مردم افغان میخواد در بین خود به جنگ بیاندازند.
طالبان حمله به نماز گذاران و مساجد را جنایت غیر قابل بخشش دانسته و از مردم خواسته است تا برای سرکوب جنایتکاران همکاری کنند.
آمریکا غواری جوانستان نغواری چه جور شیام دست.
آمریکا نمیخواهد هیچ وقت افغانستان آباد شود. اشغالگران از کشور ما رفتند اما همچنان میخواهند افغانستان ناامن باشد و آنها بتوانند نقشه های شوم خود را در منطقه ادامه دهند.
این انفجار موجی از واکنش ها را به همراه داشته است. دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان گفته انفجار مسجد وزیر اکبر خان کابل خاطره تلخ انفجارها و فعالیت های تروریستی گذشته را به یاد می آورد. دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی سابق مصالحه ملی افغانستان و حامد کرزی رئیس جمهور اسبق این کشور هم با صدور بیانیه های این انفجارها را محکوم و برخلاف ارزش های انسانی و اسلامی دانستند. مردم افغانستان وحدت و جلوگیری از مداخلات بیگانگان را راهی برای نجات این کشور می دانند.
باید از امو مداخله بیرونی دست بیرونی خود خلاص کنه، اتحاد بکنه، اتفاق بکنه. از امی برادرکشی و خودکشی و امو وطن خراب کردن خود نگاه کنه.
در 14 دهه که گذشت تا به انفجارهای امروز، انتظار مردم افغانستان در چند کلمه خلاصه می شود.
صلح باشه، آرامی باشه.
تا کنون کسی یا گروهی مسئولیت انفجارهای اخیر کابل را بر عهده نگرفته است. انفجارهایی که در 4 روز اخیر 70 کشته و زخمی داشت.
آنطور که مسئولان امنیتی افغانستان گفتند، همه کسانی که در این چند روز بر اثر انفجارها در پایتخت افغانستان کشته یا زخمی شدند، غیر نظامیان حتی کودکان بودند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
حضور گسترده زائران در نجف اشرف و مناسبت رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. استاندار نجف از حضور گسترده زائران در نجف اشرف و مناسبت سال روز رحلت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم خبر داد. 28 سفر 1444 هجری قمری برابر با 25 سپتامبر سال 2022 سال روز رحلت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم و شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام نبره ایشان است. ماجد الوالی استاندار نجف اشرف گفت این استان امسال شاهد حضور زائران از و تشکلات مختلف امنیتی و خدماتی به منظور تأمین امنیت این استان و در طول مراسم سال روز رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بسیج شده اند. ادامه دیپلماسی فعال ایران در نیویورک. وزیر امور خارجه ایران در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل با برخی دیگر از همتایان خود دیدار کرد. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از آمریکا.
در ادامه رایزنی‌های وزیر امور خارجه در حاشیه نشست مجمع عمومی 77 سازمان ملل، آقای امیر عبداللهیان با وزیران امور خارجه کویت، سریلانکا، ارمنستان، سوریه، امارات، اوگاندا، اریتره، ونزوئلا و عراق دیدار و گفتگو کرد. بیشتر این دیدارها در محل اقامت آقای امیر عبداللهیان انجام شد. در همه این دیدارها ظرفیت‌های موجود برای گسترش همه‌جانبه روابط دو جانبه برشمرده و ضرورت تلاش برای حداکثر استفاده از این ظرفیت‌ها مورد تأکید قرار گرفت.
این در روزهای
و ارزیابی وزیر خارجه درباره دیدارهای این چند روز
با نگاه به دکترین سیاست خارجی متوازن دولت 13 ما سعی کردیم که دیدارهایی را با وزرای خارجه 5 قاره جهان داشته باشیم. تأکید کردم بر این که ما برای رسیدن به توافق اراده لازم و جدیت لازم رو داریم و واقعا اکنون این طرف آمریکایی است که بایستی شجاعت اتخاذ تصمیم رو داشته باشه. طرف آمریکایی بارها به ما حتی در این روزهای اخیر اعلام کرد که ما دارای اراده و حسن نیت لازم برای رسیدن به توافق هستیم و ما به اونها گفتیم که پس با واقع بینی این اراده و حسن نیت خودتون رو نشون بدید.
امروز وزیر امور خارجه در نشست کمیته فلسطین جنبش عدم تعهد که در سازمان ملل برگزار شد هم شرکت کرد. در این نشست که به جز ایران وزیران امور خارجه 8 کشور اندونزی، الجزایر، آفریقای جنوبی، زیمبابوه، مالزی، کوبا و امارات عربی متحده هم حضور داشتند، وزیر امور خارجه کشورمون بر اهمیت زنده نگه داشتن مسئله فلسطین و حمایت از حق تعیین سرنوشت فلسطینیان به دست خودشان تأکید کرد.
در نطقی که داشتم مواضع جمهوری اسلامی ایران از جمله جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین رو تبیین کردم و راه حل دموکراتیک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر برگزاری رفراندوم بین همه ساکنان اصلی فلسطین اعم از مسیحی، مسلمان و یهودی رو در جلسه تشریح کردم.
در مصاحبه با نیویورک تایمز هم وزیر امور خارجه مواضع جمهوری اسلامی ایران رو درباره مسائل منطقه‌ای، موضوعات هسته‌ای و تضمین‌هایی که باید در این زمینه به ایران داده بشه بیان کرد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک، سازمان ملل متحد.
وزیر خارجه قرقیزستان با دبیر کل سازمان امنیت و همکاری اروپا دیدار و در مورد وضعیت مرزی این کشور و تاجیکستان گفتگو کرد. در حاشیه 77مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، رنبق قلبیف وزیر خارجه قرقیزستان و هولگو ماریا اشمت دبیر سازمان امنیت و همکاری اروپا دیدار دوجانبه داشتند. قلبیف اطلاعاتی را در مورد وضعیت فعلی تلفات انسانی از جمله کودکان و تخلیه استراری بیش از 140 هزار غیر نظامی از منطقه درگیری مرزی و همچنین خسارات مادی قابل توجه و مؤسسات و سرساخت‌های غیر نظامی به اطلاع دبیر کل سازمان امنیت و همکاری اروپا رساند. در رابطه با تعامل قرقیزستان و سازمان امنیت و همکاری اروپا، طرفین از سطح همکاری به دست آمده ابراز خرسندی کردند. وزیر امور خارجه قرقیزستان از سازمان امنیت و همکاری اروپا به دلیل حمایت از فرایند دموکراتیک تقویت ثبات و امنیت کشور قدردانی کرد. با سازی منزل های تخریب شده مرزی تاجیکستان تا اول نوامبر، به دستور رئیس جمهور تاجیکستان تمام خانه های تخریب شده ساکنان مرزی این کشور در نتیجه مناقشه مسلحانه با قرقیزستان تا اول ماه نوامبر سال جاری با سازی می شود. بر اساس این گزارش تا اول نوامبر این سال خانه های ساکنان روستای چارکوه، لکان، چلگیزی، کلکند، زمرود، سرخ، واروخ، شهر اسفره و روستاهای اوچ قلچه و خستیرز منطقه باباجان غفور با سازی می شود. کمیسیه دولتی با دستور رئیس جمهور هر یک از خانواده هایی که به منزل های آنها به طور جزئی یا کلی آسیب دیده است با مساله ساختمانی و مواد غذایی تأمین خواهد کرد. کشته شدن 9 فرانسوی پس از نافرمانی از دستور پلیس. با کشته شدن یک زن 22 ساله در شهر رن در شمال غرب فرانسه با امور تلفات ناشی از شلیک مستقیم پلیس پس از امتناع افراد از رعایت نکردن قانون به 9 نفر از ماه مارس تا کنون رسیده است. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از پاریس.
با کشته شدن یک زن 22 ساله در شهر رن در شمال غربی فرانسه، آمار تلفات ناشی از شلیک مستقیم پلیس پس از امتناع افراد از رعایت قانون به 9 نفر از ماه مارس تا کنون رسیده است. بر اساس قوانین فرانسه، سرنشینان خودروهایی که به اخطار و فرمان ایست نیروهای پلیس و ژاندارمری توجه نکنند در شرایط عادی با 1 سال زندان و 7500 یورو جریمه نقدی مواجه می شوند. در صورت ادامه سرپیچی و قصد تعرض به پلیس، این جریمه به 5 سال حبس و 75000 یورو جزای نقدی، توقیف خودرو و ابطال گواهینامه افزایش می‌یابد. با همه این سختگیری‌ها، کلود پیکارت از مسئولان پلیس فرانسه معتقد است این جرایم کافی نیست.
ما روزانه با این موضوع روبرو هستیم. متاسفانه نافرمانی در مقابل ایست پلیس طی سالهای اخیر بسیار افزایش یافته.
فرانس انفو می نویسد ما هنوز از تعداد موارد امتناع از دستور پلیس در سال 2022 آمار دقیقی نداریم، اما طبق اطلاعات موثق از ابتدای امسال تا کنون تعداد افراد کشته شده پس از تمرد از اجرای قانون و فرمان پلیس به شدت افزایش یافته است. طبق قانون مجلس ملی فرانسه مصوب سال 2017 نیروهای پلیس در صورتی که در معرض تهدید قرار گیرند حق دفاع مشروع از خود را خواهند داشت. با این حال برخی چهره ها و احزاب چپ مانند ژان لوک ملانشون رئیس حزب فرانسه تسخیرناپذیر این قانون را عامل افزایش خشونت پلیس می‌دانند.
L'évolution de l'usage de la force de police telle qu'elle est aujourd'hui définie par le pouvoir politique qui commande.
تصویری که امروز از این خشونت ها میبینم شرم‌آور است. در طی 4 ماه 4 نفر به خاطر نافرمانی از ایست پلیس جان خود را از دست دادند. من موافق قانون هستم ولی مخالف خشونت های پلیس.
طبق گزارشی که اخیراً توسط سنای فرانسه منتشر شده، تمرد از فرمان پلیس بین سالهای 2015 تا 2020 با شیب تندی افزایش یافته است.
سال گذشته 26320 مورد نافرمانی از دستور پلیس در فرانسه به ثبت رسیده، یعنی در هر 20 دقیقه یک مورد. این موزل اجتماعی طی 2 سال اخیر در این کشور 20% افزایش یافته است. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
دوشنبه میزبان نمایشگاه محصولات کشاورزی تاجیکستان و روسیه و میزبانی تاجیکستان در محل کاخ بابت شهر دوشنبه روزهای 18-19 اکتبر امسال نمایشگاه روسی تاجیکی تجهیزات کشاورزی ساختمانی جاده‌ای و شهری برگزار می‌شود. در پایان دهه دوم اکتبر سال جاری در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان نمایشگاه مشترک تاجیکستان و روسیه برپا می‌شود. این نمایشگاه روزهای 18-19 اکتبر در محل کاخ باربد شهر دوشنبه برگزار می شود. در جریان آن تجهیزات مدرن کشاورزی ساختمانی جاده‌ای و شهری ساخت روسیه به نمایش گذاشته می شود. علاوه بر این در حاشیه این نمایشگاه مذاکرات نمایندگان وزارت صنعت و تجارت روسیه با نهادهای مربوطه تاجیکستان برنامه ریزی شده است. بر اساس این گزارش پایگاه رسمی این نمایشگاه شرکت در این رویداد فرصت برای ملاقات از نزدیک با خریدار تاجیک، برقراری تماس های تجاری، ایجاد بازار فروش جدید و کسب جایگاه آن را فراهم خواهد کرد. شنوندگان عزیز، در ادامه اخبار و چند خبر ورزشی توجه فرمایید. اتحادیه فوتبال روسیه در اطلاعیه از کنار کشیدن تیم ملی مردان این کشور از رقابت‌های جام ملت‌های 2024 اروپا خبر داد. اتحادیه فوتبال روسیه در بیانیه‌ای که در سامانه این نهاد فوتبالی منتشر شد، تیم ملی فوتبال روسیه در قرعه‌کشی مرحله انتخابی جام ملت‌های 2024 اروپا که 9 اکتبر در فرانکفورت برگزار می‌شود شرکت نخواهد کرد. بنابر در انبال آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین، تیم ملی و باشگاه‌های روسیه به توصیه کمیته بین‌المللی المپیک از تمام رقابت‌های بین‌المللی تحت مدیریت یوفا و فیفا محروم شدند. این تحریم‌ها به آن معنا بود که روسیه از جام جهانی 2022 قطر که حدود 2 ماه تا آغاز آن باقی مانده است کنار گذاشته شد. یوفا از آن زمان محرومیت روسیه را تا فصل 2022-2023 تمدید کرده است. جام ملت‌های اروپا قرار است 14 ایون تا 14 ایول 2024 با میزبانی 10 شهر آلمان برگزار شود. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان به سهم شما رسید. اما در بخش سیاسی برنامه گزارش ویژه با موضوع نگاهی به درگیری های مرزی تاجیکستان و قرقیزستان همکارم خلیلی آماده کرد که تقدیم حضورتان می‌گردد.
بر اثر حمله جانب قرقیزستان در نواحی نزدی مرزی تاجیکستان بیش از 40 ساکن ملکی کشته شده، حدود 200 نفر دیگر که غیر نظامی بودند مجروح گردیدند. در این باره سراج الدین مهردین وزیر امور خارجه تاجیکستان ضمن سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اطلاع داد و گفت میان تاجیکستانی های کشته شده بر اثر ضربه جانب قرقیزستان از جمله زنان حامله، کودکان، طبیبان و کهنسالان حضور داشتند. وی تاکید کرد که در این حمله همچنین صدها منزل و مکتب، بیمارخانه و دیگر بناهای جمعیتی ویران شدند. در ضمن سراج الدین مهردین درباره تلفات میان نظامیان تاجیکستان هیچ چیز نگفت، اما در شبکه و رسانه های محلی فهرست حدود 45 نفر نظامی نشر گردید است که در درگیری اخیر مرزی با قرقیزستان کشته شدند. این در حالی است که جانب قرقیزستان تلفاتش را در درگیری مرزی با تاجیکستان بیش از 60 کشته و 198 مجروح